تو میادین میوه و سرمور ببینن واقعا و یه فکری به حال کنترل قیمت ها کنن، نشینن اونجا برای خودشون مثل بقیه کاراشون دستوری اعلام کنن که قیمت گوجه مهار شده کیلو ان تومن. نه آقا، اینجوری نمیتونیم قیمت گوجه رو مهار کنید و هیچ قلم کالای اساسی دیگر رو.
ایرانی رو میاندازن به گردن دولت قبلی. 43 سال همتون با هم هستید. آب، برق، اتوبوس، مجانی هزارون برابر شد. هزار میلیارد میدازن به حسن نصرالله و دیگران از ملت ایران واجب ترن. نه؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در نخستین روز از پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در مغولستان روز سه‌شنبه، فرنگیکاران ملی پوش ایران در 5 وزن اول صاحب 1 نشان طلا و 2 برنز شدند. ناصر علیزاده در وزن 87 کیلوگرم مرد طلایی ایران در روز اول این رقابت‌ها بود که با پیروزی برابر همه حریفان در سکوی نخست ایستاد. همچنین عارف حبیب اللهی که در کشتی اول مغلوب حریفی از قرقیزستان شد، در دیدار رده‌بندی به دلیل حاضر نشدن حریفش از کره جنوبی با 1 باخت به نشان برنز رسید. مسابقات 5 وزن دوم کشتی فرنگی آسیا روز چهارشنبه پیگیری خواهد شد. در دومین دیدار از مرحله نیمه نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاهی ایران، سه‌شنبه شب تیم بدون ورزشگاه نساجی مازندران در ورزشگاه آزادی تهران با 1 گل در دقایق وقت اضافه از روی نقطه پنالتی مس کرمان را شکست داد و بازی فینال حذفی را برابر آلومینیوم عراق برگزار خواهد کرد. این روزها برخی از رسانه‌ها به نقل از مسئولان فدراسیون فوتبال ایران صحبت از دیدار تدارکاتی تیم ملی این کشور با تیم‌های بزرگ و صاحب نام جهان می‌کنند، مانند برزیل و آرژانتین. اما میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به هزینه بالا برای بازی با این تیم‌ها در پاسخ به سوالی درباره وضعیت مالی این فدراسیون می‌گوید:
نداریم واقعا. من 30 بهمن 1400 فدراسیون فوتبال رو با زیر 200 میلیون تومان تحویل گرفتم. 2-3 ساله که فدراسیون فوتبال اصلا اسپانسر اصلی نداره. خب از کجا باید تغذیه بشیم؟ بعد الان در سال جام جهانی هستیم. من خواهش میکنم از این تریبون، از تمام ارگان‌ها، سازمان‌ها، از دولت محترم، از مجلس محترم تقاضا میکنم تیم ملی رو امسال ویژه ببینن، فدراسیون رو ویژه ببینن.
به گفته دبیر کل فدراسیون فوتبال، تنها دیدار تدارکاتی که تاکنون برای تیم ملی ایران قطعی شده، بازی با تیم نیوزلند است، آن هم پشت درهای بسته. به گزارش برخی از رسانه‌های داخلی، پرونده تخلفات مالی شهاب الدین عزیزی خادم، رئیس برکنار شده فدراسیون فوتبال، به کمیته اخلاق این فدراسیون ارجاع شد. و باشگاه پرسپولیس با ارسال نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست کرد تا مطالبات آنتونی استوکس، بازیکن سابق این تیم، از محل دارایی‌های نقدی این باشگاه که نزد AFC است پرداخت شود. فیفا چند روز پیش طی حکمی باشگاه پرسپولیس را به پرداخت 86 هزار دلار به آنتونی استوکس محکوم کرده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
34 دقیقه بامداد هست، به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. از فهیمه خضر حیدری براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضر حیدری خوش آمدید. هر فرد صاحب قدرت و شهرت در سازوکار سینمای ایران از موقعیت خود برای قلدری، تهدید، توهین، تحقیر و تعرض به زنان بهره برداری می کند، بیان که نهادهای قانونی، اصناف خانه سینما، سینماگران و منتقدان آنها را وادار به پاسخگویی و پذیرش مسئولیت کارشان کنند. اینها جملات محکم، روشن و معترض بخشی از زنان فعال در صنعت سینما ایران است که با انتشار بیانیه جمعی علیه آزار جنسی در آغاز سال 1401 خورشیدی خبرساز شدند و بار دیگر توجه افکار عمومی را به موضوع پردامنه آزار جنسی زنان در جامعه ایران جلب کردند. آزار جنسی که نه قانون مدونی در منع و جرم‌انگاری آن در مجموعه قوانین ایران پیش بینی شده و نه حتی تعریف روشن و دقیقی از آن در نهادهای عریض و طویل آموزشی و رسانه‌های داخلی ارائه می‌شود. در این میان فضاهای کاری و حرفه‌ای از جمله فضای کاری سینما میتوانند از جمله مهمترین مراکز شکلگیری و بروز و ظهور آزارهای جنسی باشند و حالا تعداد قابل توجهی از زنان شاغل در این فضا میگویند من هم. شقایق نوروزی از مدیران صفحه من هم در اینستاگرام که فضایی است برای انعکاس صدای راویان آزار جنسی از جنبش بزرگ جهانی زنان برای محو آزار جنسی و رسیدن آن به ایران میگوید.
در هر کجایی هم که این جنبش گسترش پیدا کرد، به هر جغرافیایی که رسید، هم نقاط مشترکی داشت با سایر نقاط جهان، هم اینکه ویژگی‌های خاصی هم پیدا کرد. در ایران هم متناسب با ساختار سیاسی و اجتماعی اون جغرافیا ویژگی‌هایی به خودش گرفت این جنبش. یکی از مهمترین چیزایی که در ایران در رابطه با جنبش میتون میشه گفت، میزان هزینه‌ای بود که زنان دادن، متقبل شدن و هنوز دارن میدن برای اینکه این جنبش پا بگیره و بمونه.
جنبشی که حالا پا گرفته و میکوشد سر پا بماند و حرف بزند، از آزار جنسی و فضای خشونتبار جامعه علیه زنان پرده بردارد، کاری که زنان سینماگر ایران در بیانیه اخیر خود کردند. هتک حرمت با الفاظ جنسی و جنسیت زده، تماس‌های بدنی ناخواسته، اصرار و اجبار به عمل جنسی و خشونت جسمی، سوء استفاده از سکوت و تحمل افراد با به گروگان گرفتن حق کار یا دستمزد و اعمال خشونت جنسی به وسیله تهدید موقعیت کاری قربانی از مواردی هستند که زنان سینماگر میگویند در تمام این سالها صاحبان قدرت در صنعت سینما یا شاهد آن بوده و چشم بستند یا عامل آن بودند بی آنکه عواقبی برایشان در کار باشد. با این همه شقایق نوروزی از موانعی میگوید که زنان ایرانی برای طرح همین مطالبات با آن روبرو هستند.
فقط به همین دو تا فاکتور در واقع واضح ما یک نگاهی بندازیم، یک فرهنگ قربانی نکوه بسیار قویی که در ایران وجود داره متاسفانه و ساختار حکومتی که به دنبالش قوانینی رو تعریف کرده که اصلا در یک برزخی ما رو نگه می‌داره وقتی می‌خوایم اشکال مختلف خشونت جنسی رو آدرس بدیم.
در این میان از چهره‌هایی مثل انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، با ادعای رد شده از سوی زنان سینماگر که دیداری با امضا کنندگان بیانیه داشته و از آنها می‌خواهد مشکلات خود را با دولت به گفته او مردمی ابراهیم رئیسی در میان بگذارند، تا بعضی زنان و مردان شناخته شده سینمایی واکنش‌هایی در مواجهه با بیانیه اعتراضی زنان داشتند.
غالبا در جهت فیصله دادن یا تقلیل دادن مسئله بوده، تقلیل دادن خشونتی به این گستردگی به چند مورد کوچک بوده. به نظر من به چند دلیل واضح هستش. یکی اینکه یکی از مهمترین و اصلی ترین مسئولان این وضعیت خود سیستم اون کشور و کسانی که گردانندگان این سیستم هستند هست. کسانی که قرار بوده سازوکاری بچینند برای کنترل خشونت‌های جنسی جنسیتی، ولی اما اومدن سازوکار شدن برای کنترل همه چیز به غیر از این مسئله. خود اینکه در قوانین اون کشور هنوز بسیاری از اشکال خشونت جنسی حتی جرم‌انگاری هم نشده شاهد کافی هست بر این دلیل اول. مسئله دیگه این هستش که ترجیح اینها تا به امروز این بوده که این ماجرا رو نبینن و با تقویت فرهنگ قربانی نکوهی و در واقع زیر فرش بکنه عوامل گسترش خشونت جنسی رو که همان نابرابری در قدرت هست، ایجاد حاشیه امن زیاد برای آزارگران هست با نبودن هیچ کنترلی و نبودن هیچ عواقبی براشون. اینا همه کارهایی هستش که حکومت در واقع سیستم مدیریت یک کشور باید بتونه انجام بده و براش فکری بکنه و نخواستن تا به امروز کاری بکنن.
نزهت بادی، منتقد سینما، به ویژه به واکنش‌های مردان اشاره می‌کند.
متأسفانه بخش زیادی از مردان عادت کردند که در جایگاه برتر